رسیدن به دموکراسی های غیر مستقیم، یعنی ما مردم بیاییم افرادی رو به عنوان نماینده خودمون بهشون رأی بدیم، اینها برن در پارلمان ها و در مسائل مربوط به کشور قانون گذاری کنن و امورات رو از طرف موکلان خودشون در واقع انجام بدن. اما زمانی که هنوز نظام تأسیس نشده چی؟ یعنی هنوز پارلمانی نیست، هنوز اصلا نوع حکومت معلوم نیست، از رفراندوم استفاده میشه. یعنی چاره ای نیست جز مراجعه مستقیم به آرای مردم بله. که در خود جمهوری اسلامی ما همین شد، یعنی بعد از انقلاب بله. اصلا اینکه نظام ما چه باشد، جمهوری اسلامی باشه یا چیز دیگری باشه، این جمهوری اسلامی به رأی گذاشته شد.
مردم
بیش از 98% بله. آمدن رأی دادن که بله ما جمهوری اسلامی میخواییم،
مستقیم نظر خود مردم پس.
بله دیگه، این شد رفراندوم. خب
بله.
یا مثلا قانون اساسی که به تصویب اون خبرگان مؤسس رسید، دوباره به رأی مردم گذاشته شد، رأی مستقیم مردم، یعنی رفراندوم قانون اساسی شد
بله.
که آیا این قانون اساسی رو شما قبول دارید؟ نه، باز مردم رأی دادن. یا تجدید نظر در قانون اساسی. ببینید، اس رفراندوم الان در قانون اساسی ما هم هست، منتها به این شکل پیش بینی شده که اگر مواردی رو پارلمان به این نتیجه رسید که در یه جاهایی دیگه از عهده پارلمان بر نمیاد، یه مسئله ایه که بهتره که به رأی مردم گذاشته بشه، طبق سازوکاری که مشخص شده این رو پیشنهاد میدن تا بره و مراحل قانونیش رو طی بکنه و رفراندوم در واقع برگزار بشه. یعنی رفراندوم جز اختیارات قوه مجریه نیست در قانون اساسی که قوه مجریه بیاد بگه که من میخوام رفراندوم برگزار کنم. قوه مجریه مجری رفراندوم خواهد بود اگر مجلس و قوه مقننه جایی تصویب بکنه و البته مراحل خودش رو طی کنه و نهایی بشه، طبق معمول وزارت کشور به عنوان مجری میاد و رفراندوم رو برگزار میکنه. پس مسائل کلان از طریق رفراندوم انجام شده. بازم رفراندوم در قانون اساسی ما هست. اگر موردی باشه یا چیزی باشه که مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان مردم اینها پیشنهاد بدن که باز هم رفراندوم برگزار بشه، طبیعتاً میره مراحلش رو طی میکنه و انجام میشه. منتها اگر مجلسی همچین چیزی رو پیشنهاد نده و اگر قوای دیگر هم همچین پیشنهادی داشته باشن، باید این بره و از مجرای خودش در واقع بیاد و مطرح بشه. یعنی ما یک مسئله مهم در واقع لاینحلی تا الان نداریم که از طرق عادی یا از طرق قانونی که قانون پیشبینی کرده، مثلا مجلس نتونسته باشه حل کنه، شورای عالی امنیت ملی هم نتونسته باشه حل کنه، مجمع تشخیص مصلحت نظام هم نتونسته باشه حل کنه. چون باز ما در قانون اساسی داریم که اگر کشور با یک معضلی مواجه بشه که از طرق عادی نشه اون رو حل کرد، رهبری از طریق مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام اون رو حل و فصل میکنه، که خب موارد متعددی هم بوده که این مسیر طی شده و حل و فصل شدن. الان به هر حال یک بحثی نداریم که بیاییم بگیم که این احتیاج هست. یک بارم که در سال 68 خب یه تغییرات اساسی صورت گرفت دیگه، یعنی برخی از ساختارهای حکومتی تغییر پیدا کرد و اون اصلاح قانون اساسی بود. به هر حال فعلا این میخوام بگیم چیز ممنوعی نیست. اگر اندیشمندان، پژوهشگران، محققان، نمایندگان مجلس، قوای مختلف اینها به هر حال موردی برسن بخواد قانون اساسی حتی تغییر کنه، نمیدونم یه بحث مهمی باشه که تشخیص داده بشه که باید به رفراندوم گذاشته بشه، یک ظرفیت قانونی هست که در قانون اساسی ما هم وجود داره و میشه از این ظرفیت با شرایط خودش البته استفاده کرد. خب گاهی وقتها این ظرفیت هایی که وجود داره ممکنه که حاشیه هایی درست بکنه. به نظر من ما اگر مستقیم سر اصل مطلب بریم بگیم پیشنهادمون چیه و از اون سازوکارهای قانونی بخوایم استفاده بکنیم، بس خیلی روشن‌تر خواهد بود تا اینکه یه حالت مبهمی مباحث داشته باشه و معلوم نباشه که دقیقاً منظور چیه از طرح مثلا اینجور بحث‌ها.
بله، خیلی متشکرم جناب استاد لکسایی توضیحات شما. خب فرصت برنامه به پایان رسید، از حضرت علی خدافظی میکنم و بازم تشکر میکنم که در این برنامه حضور پیدا کردید و همچنین سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که تا به اینجا با برنامه پرسمان انقلاب همراه بودید. برنامه پرسمان انقلاب کاری است از گروه اخبار معارف و اطلاع رسانی رادیو معارف. تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه آقای اکبر طالبی نیا، صدا برداری برنامه آقای امید روحی. شما شنوندگان عزیز میتونید در طول هفته هر کجای ایران که بودید در هر ساعتی از شبانه روز اگر سوالی براتون پیش اومد و خواستید این سوال رو به دست ما برسونید، میتونید از طریق شماره تلفن‌های 329-10-551 و 552 با ما پیش شماره 025 با ما تماس بگیرید و سوال خودتون رو به صورت شفاهی بپرسید، یا میتونید با ما پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاه ما 30553. هر کجا که هستید تندرست و سالم و سرفراز باشید. التماس دعا. خدا نگهدار.
رودی مبابا آهنگ دریاست، راز رسیدن همراهی ماست، ما را حراس از موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست، ما را حراس از موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست، شوق ولایت در دل ماست، جان نسل دین و میهن ماست، جز با شهیدان پیمان نبستیم، چون صبح ساده شب را شکستیم، شب را شکستیم. اینجای باغ پرگله،
اینجا واژه ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بسپار، اینجا صدای فضیلت و فتفت است. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه iranseda.ir
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، ممنونم که همراه رادیو معارف هستید. امیدوارم تا این لحظه آنچه تقدیمتون شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در ادامه آنچه تقدیمش با شنوندگان گرامی خواهیم کرد، برنامه پارسایان هست، سیره و اخلاق علما و بزرگان در سخنان حجت الاسلام متولی. حدود 10 دقیقه تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه، انشالله بشنوید. پس از اون زلال تاریخ رو میشنوید در ساعت 3:50، آیین حکمت، تدریس نهایت الحکمه و فلسفه اسلامی است از زبان آیت الله مصباح یزدی. 4:20 حکیمانه رو تقدیمتون خواهیم کرد و درباره اخلاق در نهج البلاغه سخنانی از حجت الاسلام دکتر رفیعی خواهید شنید. زیارت وارث رو در ساعت 4:40 زمزمه میکنید و 4:55 صبح نیاز ویژه برنامه اذان صبح هست. هنگام اذان صبح به افق قم ساعت 5:30 و طلوع آفتاب ساعت 6:58 است. دعوت میکنم همراه باشید با پارسایان.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم برنامه پارسایان، سلام علیکم. بالاترین سرمایه هر انسان عمر اوست. سرمایه‌ای که چه استفاده کنیم چه استفاده نکنیم خرج میشه، تموم میشه. بزرگان ما از لحظه لحظه عمرشون استفاده میکردن، هرگز عمرشون رو به بطالت نمیگذروندن. یک بزرگی کتابی نوشته به نام 5 دقیقه‌های قبل از غذا. این کتاب رو کی نوشته؟ وقتی میخواست غذا بخوره تا آوردن غذا دقایقی طول میکشید. ایشون از این فرصت استفاده میکرد و مشغول نوشتن نکات جذاب میشد که مجموعه‌ای جالب شده. غرض این که از لحظه لحظه و دقایق عمرشون استفاده میکردن. یکی از علماء بزرگ و اثرگذار جهان اسلام مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه، ببینید چقدر اینها عمر با برکت داشتن. هم مجلسی پدر مرحوم ملا محمد تقی، هم مجلسی دوم مرحوم ملا محمد باقر، هر دو عمر با برکت داشتن. حدود 400 سال پیش از این دو بزرگوار در اصفهان زندگی می کردن. از علمای برجسته جهان اسلام در قرن 11 شدند که خدمات علمی و فرهنگی و اجتماعی بسیاری داشتند. مجلسی اول قریب به 50 اثر قلمی داره که مورد توجه بسیاری از علما قرار گرفته. آثاری مثل شرح من لا یحضره الفقیه، شرح صحیفه سجادیه، شرح زیارت جامعه کبیره و و و. مجلسی دوم یعنی مرحوم ملا محمد باقر مجلسی رضوان الله تعالی علیه، ایشون 73 سال بیشتر عمر نکرده. 300 جلد کتاب نوشته به زبان فارسی و عربی. ببینید چه کتابها و چه عمر با برکت و ارزشمندی. مثلا به زبان فارسی کتاب حق الیقین رو در باب اعتقادات نوشته، زاد المعاد رو که یه چیزی شبیه مفاتیح الجنان در ادعیه و اعمال ماها و ایام نوشته، تحفت الزائر رو در باب زیارات نوشته، در باب اخلاق کتاب عین الحیات رو نوشته، در آداب و احکام کتاب ارزشمند حلیت المتقین رو نوشته. میایید در آثاری که به زبان عربی نوشته ایشون، کتاب‌های ارزشمندی که هر کدومش مرجعه، هر یه دونش منبع حساب میشه، مثل کتاب مرآت العقول، شرح اصول کافی مرحوم کلینی، ملاذ الاخیار، شرح تهذیب شیخ طوسی، الفرائض الطریفه، شرح صحیفه سجادیه و و و ده ها کتاب دیگه. یک کتاب نوشته ایشون به نام بهار الانوار، یک مجموعه عظیم روایی تاریخی است که به چاپ جدید 110 جلد رسیده. ما هم باید قدر لحظات عمر رو بدونیم.
لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا
روایت داریم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فردای قیامت هیچ بنده ای قدم از قدم بر نمی داره مگر اینکه از 4 چیز از او سوال می کنن. اول ان عمرهی فی ما افناه، از عمرش سوال می کنن که در چه راهی خرجش کردی. طرف مدتها و ساعتها عمرشو به بتالت میگذرونه. تو این شبکه‌های مجازی ساعتها چت میکنه، ساعتها فیلم میبینه، به خودش ظلم میکنه، به زن و بچهش ظلم میکنه. اینها اسرافه، اسراف عمره، ضایع کردن عمره. قیامت سوال میکنن ان عمرهی فی ما افنا، عمرتو تو چه راهی خرج کردی. سؤال دوم و شبابهی فی ما ابلاه، از جوانیش سوال میکنن که در چه راهی به سر رسوندی؟ خب جوانی هم جزء عمره، یک بار از عمر سوال کردن، چرا دوباره از جوانی سوال میکنن؟ اینم به دلیل اینه که جوانی گل عمره، ارزش بیشتری داره. هر کس هم به هر جا رسیده تو جوانی رسیده. جوانها قدر عمرشون رو بدونن. اینو بدونید، اولا کسی بدون زحمت به جایی نمیرسه، چون لیس للانسان الا ما سعا. دوم، هر یک سال زحمتی که تو جوانی بکشید به اندازه 10 سال جلو میافتید. در جوانی نیرو و قوای انسان در حد کماله. محصلی که میخواد درس بخونه در سن جوانی، پدرش، خانوادش دارن هزینش رو میدن، باید درس بخونه. حیف نیست این قوا رو ضایع کنه، عمرش رو بی ثمر خرج کنه، نه برنامه ای، نه درسی، نه اخلاقی، نه تلاشی، نه کاری. بخشی از روز رو بخوابه، شبها بی دلیل بیدار باشه، وقتش رو تو اینترنت ضایع کنه، ساعتها وقت میذاره، مسابقه ورزشی میبینه، خودش هم بازی نمیکنه، فقط تماشا میکنه. حضرت امام موسی کاظم علیه السلام فرمودن ان الله تعالی لیقبض العبد الفارق، فرمود خداوند از جوونی که زیاد میخوابه غضبناکه، خداوند از انسانی که بیکار نشسته، لا فی شغل دنیا و لا فی شغل الاخره، نه کار دنیوی انجام میده، نه برای آخرتش کار میکنه، همینطور ساعتها بیکار نشسته، یا خوابیده یا به بتالت میگذرونه، خداوند غضبناکه. قدر جوونیتون رو بدونید، به هر جا میخوای برسید، علم میخواین، دنیا میخواین، آخرت میخواین، همه در جوانیه. که گفت در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبریست، ورنه هر گبری به پیری میشود پرهیزگار. ولی کن حدیث ناقص نمونه، و ان مالهی من عینه کسبه و فیما انفقه، از مالت هم سوال میکنن، از کجا کسب کردی، در چه راهی خرج کردی. و چهارم، ان حب بنا اهل البیت، از محبت ما اهل بیت هم سوال میکنن که این محبت وجود داشت یا وجود نداشت. خداوند توفیق استفاده با برکت از عمر به ما عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله یا برهان، الله یا برهان.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام بر شما. در خدمت شما هستیم با زلال تاریخ. در برنامه زلال تاریخ حوادث صدر اسلام رو مورد واکاوی قرار میدیم و با سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله آشنا میشیم. کارشناس این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری هستند. آقای دکتر جباری سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی و عزیزان شنونده عرض سلام و وقت بخیر دارم.
از شما تشکر میکنم. یادآوری میکنم که مباحث ما در برنامه زلال تاریخ به یکی از مهمترین حوادث دوران صدر اسلام رسید، یعنی غزوه احد. در برنامه گذشته این رو شنیدیم از زبان آقای دکتر جباری که بعد از اون که سپاهیان قریش برای انتقام بدر عازم مدینه شدند، رسول خدا صلی الله علیه و آله همراه با مسلمانان از مدینه خارج شدند و در صبح روز شنبه هفتم یا پانزدهم شوال سال سوم هجری مسلمانان رو سفارایی کردند، خطبه برای اونها خوندند و آمادگی روحی رو در مسلمانان ایجاد کردند. بعد از اون قدری رجزخانی میان طرفین رد و بدل شد، تیراندازی‌های پراکنده‌ای رد و بدل شد میان مسلمانان و سپاه قریش و همچنین سنگ پرانی میان طرفین. اولین کسی که هماورد طلبید پرچمدار سپاه قریش طلحه بن ابی طلحه بود که امیر مؤمنان علی علیه السلام به جنگ او رفت و با ضربه شمشیر او رو از پای درآورد. با ما همراه باشید و دیگر حوادث این غزوه بسیار مهم رو از زبان دکتر جباری بشنوید.
صلی یا ربی علی طه الامین رحمت ارسلته للعالمین و علی آل النبی اجمعین فبهم نرجوک احسن ختمنا.
خب آقای دکتر جباری بفرمایید که بعد از این مبارزه تن به تن میان مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام و طلحه بن ابی طلحه پرچمدار سپاه قریش چه اتفاقی افتاد و جنگ چگونه فراگیر شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اشاره فرمودید در آغاز نبرد احد، نبرد با مبارز طلبی طلحه بن ابی طلحه که پرچمدار سپاه شرک بود آغاز شد و امیرالمؤمنین سلام الله علیه به میدان او رفت، پاسخ رجزهای او رو داد و در درگیری میان اون دو امیرالمؤمنین سلام الله علیه شمشیر رو حواله سر طلحه بن ابی طلحه کرد. البته بعضی نقل هاست که قبل از اون به ران او زد و پای او رو قطع کرد و بعد شمشیر به سر او حواله کرد و خب سرش رو شکافت تا حتی نزدیک محاسن او رو شکافت. و عرض شد در برنامه قبل که امیرالمؤمنین سلام الله علیه برگشت و دیگه او کار او رو تمام نکرد. وقتی که پرسیدند پاسخی داد که نشانگر کرامت اون حضرت هست. یعنی ببینید امیرالمؤمنین سلام الله علیه اقبالش به جنگ و درگیریش از روی اخلاص و برای طاعت،
بله،
وقتی هم که پشت میکند و کار دشمن رو تمام نمیکند از روی کرامت، از روی قدرت هست. حضرت پاسخی دادن وقتی پرسیدن مسلمان ها که هلا ظففت علیه، چرا کارش رو تمام نکردی؟ فرمود انه لما سرع استقبلنی بعورته، بوی وقتی که شمشیر حواله سر او شد و افتاد بر حال انکشاف عورت کرد. و خب شبیه این رو در تاریخ برای امرؤاس داریم، در جنگ صفین برای بسر بن ابی ارتاد داریم،
بله.
اینا در مقابل امیرالمؤمنین، چه بسا امرؤاس همچنین پیشینه ای را از امیرالمؤمنین از احد به یاد داشته که در صفین از این ابزار استفاده کرده برای از کنم که نجات جانش،
بله.
و خب باز کرامت و بزرگی امیرالمؤمنین در اونجا هم آشکار شد و رها کرد، دید که برای از یک ابزاری استفاده می کند و حضرت خب جانه داشت که از هر وسیله ای برای از پادر آوردن دشمن استفاده بکنه. فرمود استقبلن به عورته فعطفتنی علیه الرحم وقد علمت ان الله سیقتله و هو کفش الکتیبه، چون میدونم خداوند او رو برخیر خواهد کشن. ضربه ای که امیر المؤمن زده و ضربه کاری بود و این کشته شد. به هر حال وقتی که حضرت برگشتن او هم به درک واصل شد. بعد از قتل طلحه ابن ابی طلحه پرچم رو بلا فاصله برادر او برداشت. گفته شده افراد قبیله بنو عبددار که یکی پس از دیگری پرچم رو برداشتن و کشته شدند، در روایت از امام صادق علیه السلام 9 نفر اصحاب اللواء شمرده شده، حتی تو بعضی از روایات رسیده از غیر معصوم تا 11 نفر گفته شده.
همشون از عبددار بودن؟ بنی عبددار بودن؟
بعد از طلحه ابن ابی طلحه برادرش عثمان ابن ابی طلحه، و بعد از او ابو سعید باز برادر دیگرشون، بعد مصافع، بعد کلاب ابن طلحه ابن ابی طلحه فرزند همون طلحه برداشت،
بله.
بعد برادرش جلاس برداشت، بعد ارطعت ابن شرحبیل برداشت، بعد شرح ابن قائد همطور، و بعد غلامی داشتن به نام صوعب که او به هر حال پرچم رو برداشت و امیرالمؤمنین ضربه ای به دست راست اون غلام زد و اون رو قطع کرد. اون صوعب گفته شده پرچم رو به دست چپش گرفت، حضرت با ضربه رو به دست چپ او زد، دستش رو قطع کرد، با دستای بریدش پرچم رو در بغل گرفت، حضرت ضربه ای به سرش زد و او رو کشت و پرچم به زمین افتاد. پرچم که به زمین افتاد، یک به اصطلاح زنی که گفته شده عمره بنت حارث ابن علقمه کنانیه است، از زنانی که همراه اون سپاه شرک آمده بودن، او آمد پرچم رو برداشت و خب سپاه شرک دور این پرچم جمع شدن و خب بعد از اون بود که جنگ عمومی آغاز شد و دو طرف به هر حال درگیر شدن با هم.
پس تا اینجا تن به تن بوده، بله. یعنی نبرد عمومی نبوده.
بله،
بسیار خوب.
و جمله شعری داره حسان ابن ثابت، میگه ولولا لواء الحارثیه اصبحوا يباعون في الاسواق بالثمن البخس. میخواد تعریض به مشرکان داره، میگه اون زن شما رو نجاتتون داد، میخواد بگه شما همه متمسک به نهایتا به دامن یک زن شدید، اگر نبود لواء الحارثیه، اون زنی که از بنو حارث بود، دختر حارث ابن علقمه بود، اگر او لواء رو بر نداشته بود شما اسیر می شدید و در بازارها با یک ثمن اندکی فروخته می شدید. این اشعار تعریضی حسان ابن ثابته که خب در صدر اسلام اشعارش خیلی کمک می کرد برای پیش برد اسلام و در دفاع از جبهه اسلام.
بله.
اونجا گفته شده حسان چنین شعری بعدها گفت در تعریض بر مشرکان.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم آقای دکتر جباری. به هر حال این صحنه آغازین غزوه احد بسیار مهم هست که صحنه دلاوری های پی در پی مولا امیر مومنان علی علیه السلام است.
علی قدرت یزدان،
علی
مظهر
احسان، علی
ناطق قرآن،
علی
کمال انسان،
علی قدرت یزدان، ناطق قرآن، علی کمال انسان، علی 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 جان، 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 علی یا علی یا علی یا علی یا علی.
شنوندگان گرامی، ادامه زلال تاریخ رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. آقای دکتر جباری، درباره نبردهای تن به تن قبل از آغاز نبرد اصلی در غزوه احد سخن میگفتید و اینکه به هر حال پرچم در دست فرزندان عبددار بود، بنی عبددار بود و سرانجام به هر حال یکی زن به داد رسید و پرچم رو برداشت و جنگ فراگیر شد. بفرمایید که در ادامه چه اتفاقی افتاد.
یک نکته رو قبل از ادامه عرض بکنم که سوالی هست و اون این که پرچمداران قریش رو در غزوه احد چه کسی کشت؟ عرض شد که حدود 9 نفر یا بنابر روایت 11 نفر پرچمدار یکی پس از دیگری تا با اون صوعب رسید و بعد اون زن.
بله.
این جام بعد از اون صحنه هایی است که فضیلت امیر المؤمن سلام الله علیه مورد دستبرد قرار گرفته و تلاش شده در برخی از روایات تاریخی که به کسان دیگری نسبت داده بشه احیانا قتل برخی از این پرچمداران رو. یکی دو تا روایت رو عرض میکنم که از اونها برمیاد که نه، این پرچمداران رو همشون به دست امیرالمومنین سلام الله علیه کشته شدن، یکی پس از دیگری آمدن به میدان حضرت و حضرت تا به اون صوعب رسید که به اصطلاح همه کشته شدن و چه بسا بتوان گفت باز این که حضرت، حالا ممکن سوال بشه چرا اون زن به دست حضرت کشته نشد. دو نکته، حالا یا